ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی بار دیگر به شکل تلویحی از احتمال فیلتر شدن تلگرام انتقاد کرد. به گفته مقام‌های قضایی سعید مرتضوی دستگیر شده است. دو عضو شورای شهر تهران میگویند این شورا با خروج محسن هاشمی از شورا با هدف شهردار شدن مخالفت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. آقای روحانی در این پست اینستاگرامی نوشت رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های اخیر خبرهای زد و نقیض بسیاری درباره احتمال فیلتر شدن پیام رسان تلگرام منتشر شده و مقام‌های رسمی از جمله کانال رسمی رئیس جمهوری به فعالیت خود در این پیام رسان پایان دادند. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی تقوی فرد گفت که مرتضوی به همراه یکی از اقوامش خانه‌ای در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود. او افزود که مرتضوی بعد از دستگیری به تهران فرستاده شده است. سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز بوده است. او به اتهام معاونت در قتل معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از اعلام اینکه حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده، خبرهایی از ناپدید شدن این مقام سابق جمهوری اسلامی منتشر شد. دو عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای وی منتفی شده است. علی عطا از اعضای شورای شهر تهران در توییت خود نوشته است که رأی گیری در این زمینه به پیشنهاد خود محسن هاشمی که ریاست شورا را بر عهده دارد انجام شده است. مجید فراهانی دیگر عضو شورا نیز نوشته است که قرار شد محسن هاشمی در شورا بماند. در پی استعفای خبرساز محمد علی نجفی شهردار اصلاح طلب پایتخت، گمان زنی هایی درباره احتمال شهردار شدن محسن هاشمی منتشر شده بود، اما این کار مستلزم استعفای او از شورای شهر تهران است. روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات در کابل، دست کم 31 تن کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقام‌های دولتی در پی این حمله 54 نفر نیز مجروح شدند. به گفته ژنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محلی حمله کردند که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود جمع شده بودند. در بیانیه‌ای که توسط گروه داعش منتشر شده آمده است که این گروه شیعیان به گفته این بیانیه مرتد را هدف قرار داده است. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در روز 9 مهر ماه برگزار شود. نیکول پاشینیان، نماینده مجلس و رهبر معترضان در ارمنستان، روز یکشنبه در ایروان بازداشت شد. اعتراض‌ها در ایروان از 10 روز پیش و در پی انتخاب سرژ سرکیسیان به عنوان نخست وزیر آغاز شده است. روبیک میناسیان از ایروان گزارش می‌دهد.
پلیس ارمنستان امروز یکشنبه نیکول پاشینیان، نماینده مجلس و رهبر معترضان چند روز اخیر در پایتخت را بازداشت کرد. طبق قانون اساسی ارمنستان دستگیری نماینده مجلس باید بعد از سلب مسئولیت از وی در مجلس انجام گیرد. در غیر این صورت این دستگیری نمیتواند بیش از 72 ساعت ادامه داشته باشد. به همراه پاشینیان دو تن از نمایندگان مجلس به نام‌های آرارات زورابیان و ساسون میکائیلیان نیز بازداشت شدند. این سه نمایندگان عضو حزب قرارداد شهروندی هستند. بازداشت پاشینیان پس از مذاکرات 3 دقیقه‌ای امروز با سرژ سرکیسیان نخست وزیر و رئیس جمهور سابق انجام شد. این مذاکرات هیچ نتیجه ای نداشت. سرکیسیان پس از این دیدار گفت که اقدامهای پاشینیان خطرناک است و به او نصیحت میکنیم از مجراهای قانونی وارد شود. در واکنش پاشینیان تاکید کرد که اعتراضها با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهند کرد. به گفته وی نخست وزیر اطلاع درستی از رویدادهای ارمنستان ندارد و چند روزی است که قدرت اجرایی را در ارمنستان از دست داده. امروز در منطقه اربونی شهر ایروان که محل دستگیری پاشینیان نیز هست، پلیس سعی کرد معترضین را متفرق کند که به زد و خورد انجامید. در این درگیری ها از نارنجک های صوتی نیز استفاده شد که در نتیجه آن چند نفر آسیب دیدند. شهروندان ارمنستان در اعتراض به انتخاب رئیس جمهور سابق این کشور به سمت نخست وزیری از 13 آوریل گذشته تا کنون اقدام به برگزاری اعتراضات گسترده کرده اند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
گزارش همکارم را از ایروان میشنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
پس از حمله هکرهای ایرانی به چندین دانشگاه و مرکز آموزش عالی آمریکا، حملات مشابهی هم از طرف این هکرها در آلمان صورت گرفته. این گونه عملیات علیه مؤسسه‌های آموزشی آلمان در حالی منتشر شده که دو دانشگاه درسدن در آلمان و شیراز در تهران بر پایه تفاهم‌نامه تازه‌ای در نظر دارند بر دامنه همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی خود بیفزایند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
هکرهای ایرانی در جریان حملات جهانی خود به دانشگاه‌ها و شرکت‌ها به 23 دانشگاه و مرکز آموزشی در آلمان نیز حمله کردند. بر پایه اطلاعاتی که هفته‌نامه شپیگل به دست آورده، هکرهای ایرانی شمار کثیری اسناد که در میان آنها تحقیقات علمی بکر و منتشر نشده هم وجود دارند به سرقت بردند. این عملیات از حدود 4 سال پیش آغاز شده و یکی از مراکز آموزش عالی که مورد دستبرد علمی قرار گرفته دانشگاه گوتینگن است که اطلاعات مربوط به 34 همکار علمی آن هم به غنیمت گرفته شده. برای پیگیری قضایی این سرقت علمی، دادستانی آلمان وارد ماجرا شده و در حال پیگیری این عملیات جاسوسی است. حدس و گمانها به نوشته روزنامه‌های آلمان بر این محور دور می‌زند که حمله هکرها از سوی مؤسسه‌ای به نام مبنا در تهران صورت گرفته. این مؤسسه به گفته محافل امنیتی آلمان جزء یکی از شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران محسوب می‌شود. روزنامه‌های آلمان که به نقل از هفته‌نامه اشپیگل به این حملات اشاره کرده‌اند، یادآور شده‌اند در پیوند با حمله هکرها از ایران، پیش از این منزل یک شهروند ایرانی در شهر ووپرتال مورد بازرسی قرار گرفته، ولی او گفته دستی در ماجرای حمله‌های هکری به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی آلمان نداشته. از طرفی کرین هاسولد، کارشناس امنیت سایبری و کارمند پیشین FBI هم که نزدیک به 7 ماه است در مورد حمله هکرهای ایرانی تحقیق می‌کند، به هفته‌نامه اشپیگل گفته این بزرگترین حمله سایبری به دانشگاه‌های دنیا بوده که تا کنون شناخته. در سوم فروردین ماه امسال هم وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 10 ایرانی را به اتهام هک کردن اطلاعات علمی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین‌المللی در 21 کشور دنیا تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی شرکت مبنا و 9 تن از کارکنان آن را متهم کردند که طی سال‌های اخیر به دستور سپاه پاسداران دست به این گونه حملات زدند. معاون دادستانی کل آمریکا هم در این رابطه گفته این متهمان اکنون فراری و تحت تعقیبند و در بیش از 100 کشور دنیا زیر نظر قرار دارند و حکم استرداد آنها صادر شده. حمله هکرهای ایرانی به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی آلمان در حالی منتشر شده که 2 دانشگاه درسن در آلمان و شیراز در ایران بر پایه تفاهم‌نامه تازه‌ای در نظر دارند دامنه همکاری‌های مشترک علمی و پژوهشی خود را در راستای انرژی‌های تجدیدپذیر، شیمی، پزشکی، مدیریت منابع آبی، ارتباطات بین‌الملل و ترابری گسترش دهند. تبادل استاد و دانشجو میان 2 دانشگاه درسن و شیراز هم دیگر موارد همکاری ها ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروح خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند ایرانی اتریشی 55 ساله است که از حدود 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. روزها و شبهای او در زندان اوین می گذرد، در فاصله بیش از 4000 کیلومتری از خانه و خانواده. کامران قادری دارای مدرک دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه فنی وین است که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آیتی یا همان فناوری اطلاعات فعالیت داشت. او 12 دی ماه سال 94 در پی سفر به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد، حدود 500 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و از فروردین ماه سال گذشته در بند عمومی این زندان به سر می برد. اتهام کامران قادری مانند آنچه که پیشتر در مورد دیگر شهروندان دو تابعیتی اعلام شده، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم است. اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان برای او منجر شد و پس از چندی به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. در شرایطی که هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید او بیگناه است. به گفته او کامران قادری یکی از اعضای هیئت حدوداً 200 نفره از بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که سال 94 همراه با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش به ایران رفت. سفری با هدف گفتگوهای میان وین و تهران جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور. خانواده کامران قادری میگویند وضعیت او در زندان مناسب نیست. او علاوه بر اینکه توموری دردناک در پای چپش دارد، به دلیل مشکل دیسک کمرش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید بارها در دیدار با مقام‌های اتریش از آنان خواسته است که برای آزادی همسرش با مقام‌های ایران گفتگو کنند. اما اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کامران قادری به نتیجه این نرسد، او باید تا 7.5 سال دیگر در زندان اوین بماند و سه فرزند او روزهای خود را در این انتظار طولانی سپری کنند و هر روز از مادرشان بپرسند پدر کی به خانه باز می‌گردد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.